أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این مسئله 15 که ایشون ذکر می‌فرمایند، مقصود از این مسئله 15 این است که در تجارت‌هایی که معمولاً هم ربح درش وجود دارد و هم ضرر وجود داره، و خب خمس هم به ارباح، یعنی ارباح صافیه، یعنی ارباحی که خسران در تجارت ازش مستثنا شده باشد، خمس به اون ارباح تعلق میگیرد. حالا مقصود ایشون در این مسئله این است که برای تجارت انواع و اقسامی ذکر می‌فرماید که در اکثر اینها خسران در بعضیاشون به ربح در بعض دیگر منجبر می شود و جبران پیدا می کند، اما در بعضی از تجارات هست که خسران حکم مستقل خودش رو داره و ربح هم حکم مستقل خودش رو داره، بدون اینکه انجبار و جبرانی تحقق پیدا بکند. حالا این صوری رو که ایشون ذکر می‌فرمایند درست عرض می‌شود که ملاحظه بفرمایید. تقریبا اون صورتی که میتوان گفت به عنوان قدر متیقن از انجبار تحقق داره و حتما در اونجا ضررها به ربح‌ها جبران پیدا میکند و اگر ربح اضافی آمد با اون شرط خودش که زائد بر معونه سنه باشد متعلق خمس خواهد بود. حالا قدر متیقن کجاست؟ قدر متیقنش اونجاییست که می‌فرمایند یک تاجری با سرمایه خودش یک نوع تجارت داره و یک مرکز برای تجارت داره. یه تاجری است که در بازار مثلا دکان داره و کارش هم فقط مسئله فروختن برنج، از این نوع هیچ تجاوز نمی کند، منتها در فروش و خرید بعضی از این مواردش خسران و ضرر تحقق داره، در بعضی از مواردش هم ربح تحقق داره. اینجا خسرانش منجبر می شود به واسطه ربح در بعض دیگر، اون وقت بعد الانجبار اگر ربح زیاد آمد همونطوری که عرض کردیم اون زیاده متعلق خمس با حفظ اون شرایطی که در خمس متعلق به ارباح مکاسب تحقق داره. پس قدر متیقن که این رو ایشون به صورت اول در کلامشون ذکر می‌فرمایند این است که این تاجر فقط برنج فروشه، دیگه نوع دیگر تجارت نداره، منتها در این معاملات برنجی که در طول سال انجام میدهد حالت دو حالت مختلف داره. در بعضیاش حالت ضرر وجود داره، در بعضی ها حالت نفع وجود داره. اینجا قدر متیقن از صورت انجباره که هیچ تردیدی در این معنا نیست. از این صورت یک مرحله پایین تر اونجاست که یک کاسبی، یک تاجری در انواع مختلفه، ولو اینکه تجارت داره، لکن خب این یک کاسبیست که یه دکانی بیشتر نداره، مثل این بقالا و عطارهایی که ملاحظه میکنیم در کوچه و خیابان و بازار. اینا خب اجناس مختلفه ای دارن، نه اینکه تجارتشون در نوع واحد و کسبشون در نوع واحد باشه. مثلا یک عطار هم قند داره، هم چای داره، هم شکر داره، هم نبات داره، هم امثال اینها، همه اینها درش وجود داره، اما محل کسب و کارش هم تعدد نداره. یه دکانیست که همه این اجناس درش وجود داره و اینها رو به اختیار مشتریان مختلف میگذارد. حالا اگر در بعضی از اینها سود بکنه و در بعضی از اینها ضرر بکنه، این به لحاظ اینکه یک سرمایه دارد، یه دکان داره، یک محل کسب و تجارت داره و در ارباح مکاسب هم که قید نشده که باید کسبش در نوع واحد باشه و تجارتش نسبت به جنس واحد باشه، همچه قیدی که ذکر نکردن، لذا این بقال و عطارو عرض می شود، اینهایی که ما ملاحظه می کنیم در بازار و خیابان که اجناس مختلفه ای دارن، خب یک بقالی هست میوه های مختلف داره، سبزیجات مختلف داره و اینها رو به لحاظ مشتریایی که مراجعه می کنند مورد احتیاج از نظر معاملی هست. تازه اینم به اختلاف موارد فرق میکنه. مثلا حالا از باب مثال میگیم، مثلا در قم یک بقال و عطار بخواد جنس بزازی بیاره، این خلاف متعارفه. خب بقال به همون اجناس مربوط به بقالی خودش ارتباط داره، عطارم به همون اجناس مربوط به خودش ارتباط داره. لکن مثلا در بعضی از روستاها، کما اینکه در سابق من خودم مشاهده کردم، دیدم در بعضی همین روستاهای اطراف قم، دیدم بعضی از دکان‌ها وجود داره که صدی مثلا 90 اشیا رو داره، هم عرض می شود که جنس بزازی داره، هم جنس خرازی داره، هم ماست و پنیر داره، هم قند و شکر داره، همه اینها در اونجا وجود داره. لکن چون محل کار یکی هست و متعارف در محل کار به حسب محل خودشون، این است که 190 اجناس رو داشته باشه. حالا اینجا اینطور نیست که بگیم که اون قسمتی که مربوط به پارچه فروشیه یک حکم مستقل داره، به لحاظ این که مثلا باید یک دفتر مستقل برای او قرار بده. اون قسمتی که مربوط مثلا به خرازیه، او یک جنس یک دفتر مستقل لازم داره و او باید مستقلن حساب بشه. نه دیگه، دکانی که در روستا هست اکثر چیزهایی رو که مورد احتیاج مردم روستا هست در یه دکان جمع شده و در همون یک دکان با او معامله می شود. لذا در حقیقت صورت دوم عبارت از این صورته که اگر یک تاجری با سرمایه خودش، مقصود از تاجرم که ما میگیم نه تاجر عرفی در مقابل کاسب، تاجر فقهی، یعنی همین تاجری که میگید باید خمس بده که این اعم از این تاجر اصطلاحی است. حالا این صورت دوم که در کلام ایشون مطرحه این است که این آدم یک مرکز واحدی داره، دکان واحدی داره، ولی متعارف چنینه که در این دکان واحد بیش از جنس واحد فروش میره، اجناس مختلفی به حسب اختلاف مراجعین در این دکان معامله میشود. اینجام ضررها به واسطه ربح ها جبران می شود، یعنی اگر در قند مثلا ضرر کرد اما در چای نفع کرد، این ضرر قند منجبر می شود به نفعی که در چای برده، به لحاظ اینکه این عرض می شود در یک جا با یک سرمایه داره کسب و تجارت میکنه و همه اینها هم جزء شؤون کسب و تجارتشه. و عرض کردیم این به حسب اختلاف مواردم تعارف فرق میکنه، شهر و روستا چه بسا در این معنا متفاوت باشه. در شهر اون مثالی که من زدم هیچ تعارفی نداره، اما در ده کاملا متعارفه و چیزی برخلاف قاعده شناخته نمی شود. اینم صورت ثانیه از انجباره. بعد از اون صورت اولا که قدر متیقن بود، صورت ثانیه یک همچی جایی هست. این دو صورتی که ذکر کردیم در این جهت با هم اشتراک داشتن که مرکز کار و مرکز کسب و مرکز تجارتش جای واحدی بود، یه دکان بیشتر نداشت. منتها در صورت اول مرکز یکیه و جنس مورد اتجار هم یکیه، اما در صورت دوم مرکز یکیست اما جنس مورد اتجار به حسب متعارف متعدده. صورت سوم که ایشون ذکر می فرمایند او عبارت از این معناست که می فرمایند که اگر کسی مراکز متعدده برای کسب و تجارت داشته باشد، امکانهای متعدد برای کسب و تجارت داشته باشه. اینطور نیست که یک دکان و یک مرکز داره، نه، دکانهای متعددی برای کسب و تجارت وجود داره. این جایی که دکانهای متعدد داره و مراکز متعدد داره، این رو به دو صورت تقریبا تقسیم میکنن ایشون. یک وقت این است که این مراکز با هم ارتباط دارن، ارتباطشون به این نحو که اینها همه شعبه اون مرکز اصلی قرار دارن، مثل آدمی که اصل کسب و تجارتش در قم، منتها در روستاهای قم هم شعبی برای این کسب و تجارتش قرار داده، که نتیجتاً دکانها متعدد، مراکز متعدد، لکن همه اینها از شعب همون مرکز قم شناخته می شوند و تمام مسائل، دفتر محاسبات و دخل و خرج و اینها اگر در اون شعب هم وجود داره، اینا همه ارجاع می شود به شعبه اصلی و مرکزی که مجموعش رو در شعبه مرکزی ملاحظه می کنند. اینجا رو هم ایشون به عنوان صورت سوم می فرمایند جبران می شود ضرر در بعضی از این شعب به ربحی که در بعضی از شعب دیگر حاصل شده، برای خاطر اینکه اینها، این دکانها، با اینکه متعدد هستند، فرض کنید در هر دهی از دهات قم یه دکان این باز کرده، ولی همه اینها رو به عنوان شعبه برای دکان اصلی قم قرار داده و تمام حساب‌ها و دخل و خرج و مسائلی که مورد نظر تجاره در همون دفتر مرکزی قم مورد ملاحظه می شود، آخر سالم که حساب می کنه کاری نداره به این که در فلان روستا چقدر نفت داشته، چقدر ضرر داشته، در فلان روستا چقدر، اینها رو همه رو میارن قم حساب میکند در اون مرکز اصلی. اینجا روی هم رفته باید حساب بکنه، ببینه اگر ربحش بیش از ضررش بود، در اون زائد و ربح زائد خمس در کاره، با توجه به شرایط موجود در خمس متعلق به ارباح. اما یک صورت دیگر این است که این آدم به واسطه اینکه خیلی آدم پولدار و متمکنی هست، اینطور نیست که دکانهای متعددی که مثلا در شهرهای مختلف داره، این دارای یک شعبه مرکزیه باشه، نه، هر کدام از این دکانها مستقل از هر نظر هستند، دفاترشون مستقله، دخل و خرجشون مستقله، فرض کنید مدیر مسئولشون مستقله، کارکناش استقلال دارن، هیچ ارتباطی هم با هم ندارن. اینطور نیست که مثلا اگر در قوم یک دکانی داشته باشد، این به عنوان مرکز شناخته بشه و دکانی که در همدان یا مثلا در ملایر یا کاشان داره، اینها شعب دکان قم حساب بشود؟ نه، اینطور نیست. این یه آدم پولداریه، دارای دکاکین زیاد در شهرهای مختلفیه و هر کدام از این دکانها هم استقلال دارن برای خودشون و دفاترشون و دخل و خرج و خصوصیاتشون هم با هم اختلاف داره. اگر این طور شد، اینجا ایشون می‌فرمایند که حساب انجبار دیگه در کار نیست. اگر دکان کاشان مثلا ضرری کرد، نباید ببینیم که مثلا دکان اصفهان اون ربحی که کرده جبران بکند اون ضرر دکان اصفهان رو. و علتش هم این است که در این فرض تجارت واحده نیست، تجارات متعدده است، تجارات مستقله متعدده است. و حتی در ذیل کلامشون این احتمال رو میدهند که حتی اگر کسی در نوع واحد تجارت می کند، لکن در همین نوع واحدی که تجارت می کنه مراکز تجارتش متعدد و مختلفه و هیچ ارتباطی هم با هم ندارن، به طوری که اصل و فرعی در کار باشه، شعبه مرکزی و شعبه غیر مرکزی در کار باشه. فرض کنید یه آدمی است برنج فروشه، لکن هم در قم دکان برنج فروشی داره، فرض کنید هم در لندن دکان برنج فروشی و تجارت برنج داره، هر دوش برنج، انواعش هم مختلف نیست، ولی به لحاظ اینکه این تجارت ها تجارت های متعددی هست و مستقله، صرف تعدد کافی نیست، برای اینکه در همون قسم اول هم که در بعضی از تجارت ها نفع میکرد در بعضی ضرر میکرد، خب قاعدتاً تجارات متعدده که در بعضی نفع میکنه و در بعضی ضرر میکند، تعدد ملاک نیست، استقلال تجارات متعدده. ولو اینکه متعلق تجارت یک جنس واحد و نوع واحد باشه، این رو به صورت احتمال ایشون در ذیل کلامشون ذکر میکنن، ولی ظاهر این است که بالاتر از احتمال باید این مطلب رو انسان ذکر بکند. به عنوان یک ضابطه کلیه انسان این مطلب رو قبول بکند که ملاک در انجبار و عدم انجبار، استقلال تجارات و عدم استقلال تجارات، اگر استقلالی نبود ولو اینکه در نوع واحد نباشه، ولو اینکه مراکز متعدد در کار باشه، لکن اگر استقلال نبود، عنوان اصل و فرع، شعبه مرکزی و شعبه غیر مرکزی وجود داشت و در مقام محاسبه مجموعاً سر سال حساب می شد، اینجا انجبار هست. اما اونجایی که نه، هر کدام استقلال دارن، به طوری که سر سال اگر انسان از این تاجر بپرسد که شما در تجارتتون در برنج نفع کردی یا ضرر، او در جواب می گوید که اگر مقصود مثلا تجارت ایران باشه نفع کردم، اگر مقصود تجارت اروپا باشه ضرر کردم، و اینها هم هیچ در هیچ جهتی با هم ارتباط ندارن. این رو به عنوان ضابطه کلیه ما در باب انجبار و عدم انجبار ذکر بکنیم، که معناش این است که نوع واحد خصوصیتی نداره، ملاک استقلال و عدم استقلاله، هر کجا استقلال پیدا کرد ربحش هم مستقله و ضرر دیگری رو هم جبران نمی کند، و هر کجا استقلال پیدا نکرد این حالت انجبار تحقق پیدا می کند که عرض کردیم. این خلاصه اون چیزیست که ایشون در مسئله 15 فرمودن، ما هم همین رو عرض کردیم، منتها عرض کردیم این چیزی رو که ایشون به صورت احتمال در ذیل ذکر میکنن، این رو باید بالاتر از احتمال به صورت یک ضابطه کلیه و قاعده کلیه، چون یه مسئله نیست که حالا یه دلیل خاصی داشته باشه، یک نصی داشته باشد، این یه مسئله است که باید رجوع به عرف و عقلا کرد. در عرف و عقلا اگر تجارت ها استقلال داشته باشد پیداست ربطی به هم نداره، اما اگر تجارت ها استقلال نداشته باشه، ولو اینکه اشیاء متعدده و انواع متعدده باشه، معذالک انجبار تحقق پیدا می کند. حالا این مسئله بعدی هم چون یه مسئله چیزیست که ولو اینکه به حسب ظاهر آدم خیال میکنه مسئله آسونیه، ولی یه مسئله است که یه قدری حرف هم داره. ما میخونیم برای اینکه موضوع مطالعه شما برای انشاءالله پس فردا، چون فردا روز وفاته، انشاءالله پیدا بشود. مسئله 16 اینه: لوش ترا لمعونت سنته من ارباهی بعض الاشیاء کل هنتته و شعیره و دهنه و الفهم و غیر ذالک، فهم باهی حطیه به معنای زغال، و زاد منها مقدارون فی آخر السنه یجب اخراج خمسهی قلیلا کان او کثیرا، و اما لبشترا فرشن او ظرفن او فرسن او نهوها مما ینتفع بها مع بقاء عینها فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها الا اذا خرجت عن مورد الحاجه فيجب الخمس فيها على الاحوط. صورت مسئله یه فرضش که خیلی روشنه، می‌فرمایند به لحاظ این که در ارباح مکاسب معونه سنه استثناء شده، حالا یک کسی آمد از ارباح سنه خودش برای مخارج اهل و عیال خودش یه مقدار گندم یا جو یا برنج یا نخود یا لوبیا یا زغال به تعبیر ایشون خرید و تدریجاً هم شروع کرد به صرف کردن، حالا یه وقت این است که آخر سال چیزی ازش باقی نمیمانه، خب اگر چیزی باقی نمون که اشکالی وجود نداره، این مقداری که صرف کرده ولو اینکه از ارباح هم پول اینها رو داده، ولی چون از معونه سنه به حساب می آمده، این گندم و جو و برنج و امثال ذلک رو هم مصرف کرده، اگر چیزی باقی نمون در آخر سال، خب تکلیف روشنه و اشکالی وجود نداره. کما این که اگر آخر سال یک مقدار از اینها باقی ماند، که یکی از مسائلی که الان خیلی هم مورد ابتلا هست همین مورده، میاد یه مقدار برنج میخره برای امسالش، لکن سال برش میگذره، یه مقدار از برنج ها میمونه، یا یک مقدار از گندم و جویی که تهیه کرده میماند، یک مقدار از لوازمی که استفاده از اونها موجب اتلافشون هست مثل بنشنجات و اینها باقی میمونه آخر سال. سر سالش آمد، دید این سه تا گونی که مثلا برای برنج خریده، خب دو تاش مصرف شده، یکیش باقی مانده. خب این چون از ارباح سنه خریداری شده و عنوان معونه سنه هم این یک گونی اضافی نداره، به لحاظ اینکه مصرف نشده و به لحاظ اینکه خرج نشده و نخوردند، خب باید این یک گونی اضافی رو خمسشو بده، برای اینکه این از ارباح معونم که نیست، یجب علیه خمس این یک گونی گندم زائد یا مثلا برنج زائد. اینم جای تردید و جای اشکال نیست. انما الکلام در این مورد که دو صورت داره، یک صورتش محل بحثه، اگر از ارباح سنه یک چیزی رو که مورد احتیاجش بود خریداری کرد، لکن این چیزی که مورد احتیاجشه جز مواد غذایی نبوده که مثلا حالا صرف بکند و اتلاف کنه و بخوره، نه مثلا یه فرشی مورد حاجتش بوده خریده، یا یک ظرفی مورد حاجتش بوده و خریده، یا مثلا یک یخچالی مورد حاجتش بوده و خریده. خب این چیزی که خریده اولا ماده غذایی نیست که کسی او رو به واسطه خوردن تلف بکند، این باقی میمونه، و باقی موندنش هم به این نحوه که نوعا سالها باقی میماند، نه اینکه فقط در همین یک سال باقی بمانه، نه سالها باقی میمونه. خب فرشی که خریده دو سال، سه سال، چهار سال این فرش باقی میمونه. نسبت به سال اول چون این فرش مورد احتیاجش بوده و روی احتیاجم از ارباح مکاسب این فرش رو خریداری کرده، نسبت به امسال هیچ مسئله ای نداره، هیچ اشکالی متوجه این نیست. ما نمیتونیم به این بگیم خمس بده. خمس چیو بده؟ خب این فرش مورد حاجتش بوده، رفته فرش خریده زیر پاش انداخته، حالا این گناهی نکرده که این فرش سه سال دوام داره، چهار سال دوام داره، بیش از یک سال دوام در باره او متصوره. نسبت به سال اول که مورد احتیاجش بوده این هیچ اشکالی نداره که از نظر خمس مطلبی به این تعلق نمیگیره. اونی که محل اشکاله که مطالعه بفرمایید مخصوصاً کلام بعض الاعلام رو، او اونجاییست که فرض کنیم این فرش در سال دوم از محل حاجتش خارج بشود، لکن در سال دوم از ربح سال اول این فرش رو خریده، یک سال هم ازش استفاده کرده، اما به لحاظ اینکه فرش ماده غذایی خوردنی نیست، خب قاعدتا سنین متعدده باقی میماند. اگر در سال دوم این فرش از محل احتیاجش خارج شد، آیا لازم است خمسش رو بپردازه یا لازم نیست خمسش رو بپردازه؟ این یه مسئله است که عرض کردم به صورت خیلی دقیق هم به نظر نمیاد، لکن بعد از اینکه دقت بکنید ببینید یک مسئله دقیقیه، تا ببینیم انشاءالله چه باید درباره این گفت.